آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی بورژوایی است. دیگری دموکراسی، آزادی و جامعه مدنی بورژوایی را نافی اصل ولایت فقیه و بزرگترین خطر برای کل نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. بنابراین دفاع از اصلاح طلبا پایه تئوریک داشته و به نظر من پایه علمی داشته، به این معنا که در یک جنبش دموکراتیک و نه سوسیالیستی که من اعتقاد دارم انقلاب ایران و جنبش ایران در مرحله دموکراتیکه، نیروهای چپ و ترقی‌خواه باید از چنین نیرویی که خواهان حاکمیت مردم یعنی آزادی و دموکراسی باید دفاع بکنه. حالا شاهد به نظر چی هستی؟ تفاوت میان ارتجاع حاکم و اصلاح طلبان چه بوده است و چرا مردم در سال 1376 با آقای خاتمی رأی دادن؟ لااقل خود من در تحلیلی که پس از انتخابات 1376 داشتم، نظرم این بود که تفاوت بنیانی میان این دو این است که یکی که ارتجاع حاکم باشه و حاکمیت خدا اعتقاد دارد و دیگری به حاکمیت مردم. حاکمیت خدا در عمل به معنای حاکمیت نماینده خدا روی زمین است که پس از پیامبر و امامان ولی فقیه خواهد بود، که در عمل به معنای استبداد فردی که بیست و چند سال اخیر به صورت ولایت فقیهی ولایی دایی خودش را ظاهر کرد. حاکمیت مردم یعنی تصمیم گیرنده اصلی رأی مردم، اولی به معنای افتادن حق تعیین سرنوشت مردم به دست یک فرد یا معدودی فقیه قرون وسطایی است، در حالی که دومی به معنای افتادن حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است. عزیزان دقت بکنند که در اون زمان تصور من بر این بوده که تفاوت بنیادی بین این دوتا یکی اینه که اصولا برای مردم حق حاکمیتی قائل نیست و یک استبداد فردی و یک استبداد قرون وسطایی که هست، و دیگری اعتقاد به حق تعیین سرنوشت مردم داره و ما از این باید دفاع بکنیم. بنابراین برای تشخیص اصلاح طلب اصیل و حکومتی از هم معیار تشخیص داریم که چه کسی به حاکمیت مردم اعتقاد داره و اصلاح طلبی اصیل است و چه کسی در سبب حفظ همین رژیم با اصل ولایت فقیه با همین قانون اساسی مالگد مال کردن نه تنها حقوق زنان بلکه حقوق مدنی و اولیه ملت ایران، و باید حالا اینو تشخیص بده. و حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده کاملاً به صورت چشم بسیاری از ماها رو باز کرده. حالا گفته می شود برای که ایمیلایی از ایران برای ما میاد به طرفداری از آقای خاتمی و این صحبت هاش، گفته می شود که آقایان به چیزی شبیه سلطنت مشروطه اعتقاد دارن. یعنی چه؟ یعنی ولایت فقیه نظارتی و نه ولایی، که خود من هم تا حدی در حقیقت همیشه گفتم که اینا خواهان ولایت فقیه نظارتی هم، ولی الان روشن میشه که داستان چیه. در جواب اینان باید گفت 60 سال پیش زنده یاد دکتر مصدق این مسئله را مطرح کرد و با شکست روبرو شد. چرا؟ چون ایران نه سوئد، نه هلند، نه بلژیک، نه حتی اسپانیا است. در کشورهای جهان سوم امکان ندارد سلطان سلطنت کند، باید حکومت کند. بنابراین چنین تصوری که میتوان اصل ولایت فقیه را نگه داشت و ولی فقیه به قم رفته و صرفا چون ملکه انگلیس مقام تشریفاتی پیدا خواهد کرد، فکری نه تنها عبث بلکه خطرناکه. و در یک جنبش اصیل داشتن تصور عبث خطرناکترین زهر است برای جنبش. که ما فکر کنیم میتونیم ولایت فقیه رو نگه داریم و ولی فقیه حاضر بشه که حکومت ولایی رو ول کنه و فقط سلطنت بکنه و تبدیل به یه مقام تشریفاتی بشه. تمام شواهد نشون میده که این یک فکر نه تنها عبثه، یک فکر خطرناکه. و به نظران اونهایی که از این صحبت ها میکنن و طرفدار چنین چیزی هستن به جنبش ضربه دارن میشن. اما حالا میخوام وارد یه بحث جدید بشم. به نظر من و با خواندن نامه آقای تاج‌زاده به نظر میرسد مسئله از اینها هم عمیق‌تر باشد. و من فقط آن بخش از نامه آقای تاج‌زاده رو راجع به جنبش مصر که راجع به جنبش مصر صحبت میکنه بازش میکنم. و عزیزان من قول دادم که این نامه رو باز بکنم. هر شبت که ایشون نامه مفصلی از زندان بیرون دادن و بخش های مختلفی داره که به نظر من این بخشش جلب توجه من کرد که ارزیابیشون میکنه از انقلاب مصر که من این بخش رو برای عزیزان میخونم. رژیم حاکم بر مصر از اواسط قرن گذشته در 1952 رو میگه که جمال عبدالناصر بر سر کار اومد. تا کنون یعنی از زمان کودتای افسران جوان در مصر به رهبری مرحوم جمال عبدالناصر تا کنون به مدت 60 سال نظامی متمرکز و اقتدارگرا رو بر جامعه مصر تحمیل کرده است. عزیزان دقت بکنن. آقای تاج‌زاده تفاوتی بین جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک نمیدینه. همه شو در یک ردیف قرار میده. نکته بسیار پر اهمیته. عزیزی از ایران برای من نامه نوشت که آقای تاج‌زاده رو میشناسه، که ایشون انقلاب مشروطیت رو خونده و حتی کاپیتال مارکس رو خونده. سؤال برای من پیش اومد که آیا در تمام این 60 سال، یعنی از زمانی که جمال عبدالناصر بر سر کار اومده تا حسنی مبارک، حکومت مصر یکسان و یک جور بوده و تفاوتی بین اینها نبوده؟ یک بار من این سؤال برام پیش اومد که ایشون در انقلاب مشروطیت طرف شیخ فضل‌الله یا طرف انقلاب مشروطیته؟ لااقل طرف سیدینه. حالا شیخ حضرت محمد خیابانی هیچ، و یا در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایشون طرف کاشانی یا طرف مصدق؟ برای من این سوالات پیش اومد. حالا عزیزان جمله بعدی رو: سازمان امنیت مصر که زیر نظر کاگبه آموزش دیده و سازمان یافته بود طی این مدت، یعنی 60 سال، سخت‌ترین کنترل ها رو بر بخش های مختلف جامعه و نهادهای اجتماعی تحمیل کرد. عزیزان دقت بکنن که یا آقای تاج‌زاده یادش رفته که شوروی 21 سال پیش از هم فرو پاشید و کاگبه‌ای وجود نداره، یا قصداً خواسته که یادش بره. آقای تاج‌زاده یا عمر سلیمان و عرصبت که آقای عدلی، یعنی رئیس سازمان امنیت مصر و عدلی وزیر این کشور مصر در زمان مبارک میدونه کیان یا نمیدونه، یا میدونه که اینا کیان و مأمور مستقیم و حقوق بگیر CIA بودن، به علاوه یه حسنی مبارک، به علاوه یه تنتابی که الان در قدرته، یا نمیدونه ایشو؟ میدونه ایشو؟ اگر نمیدونه نباید اظهار نظر بکنه. اگر میدونه این یک دم خروس بزرگ واقع که فقط از کاگبه اسم میبره و از CIA اسم نمیبره. آدم را آدم به شک میافته و واقعا اینا دم خروس های بسیار خطرناکیه. طی بیش از نیم قرن بسیاری از منتقدان و آزادی خواهان پاسخ جز اعدام و حبس و شکنجه به سیاه‌چال دریافت نکردن. یعنی منظورش اینه که در زمان جمال عبدالناصر هم همینطور. ایشون حق داره، درسته که در زمان جمال عبدالناصر بعضی از رؤسای عصر اخوان المسلمین رو که در حقیقت شاخه ای از CIA بودن، من از تاریخ به اصطلاح اخوان المسلمین رو برای عزیزان و اینه که چطور بسیار سازمان اسلام و دولت امریکا زیر بالا گرفت و بعد چه ارتباطاتی با آیت الله کاشانی و عرصبت همین اینایی که الان در قدرت هم در حقیقت عرصبت هیئت مؤتلفه و قدایان اسلام داشتن، همین که دست پخت واقعا CIA هستن. ایشون لابد ناراحت از این که جمال عبدالناصر ما با حکم اعدام مسلمان مخالفیم، ولی به نظر میرسه که ایشان دلخوریش از جمال عبدالناصر اونه که بعضی از سران اخوان المسلمین رو که در حقیقت دست نشانده های امریکا بودن و میخواستن حکومت جمال عبدالناصر رو از بین ببرن، ایشون رو ناراحت کرده. به رغم این همه، حالا از اینجا وارد یه بحث دیگه میشه که این هم قابل بررسیه. تمام اینها به نظر من منو واقعا به فکر فرو برده که آقای تاج‌زاده اصلا انقلاب به تاریخ مصر رو میدونه و یا این نوع تفسیر از گذشته عرصبت که انقلاب رو میست از سال 1952 به بعد، این یه تفسیر یک انسان ترقی‌خواه نمیتونه باشه و کسی که در فکر آزادی دموکراسی و حق حاکمیت مردمه. به رغم این همه در قیام ملت بزرگ مصر چیزی که اصلاً شنیده نشد شعار انتقام جنایات 60 سال گذشته به محاکمه عوامل آن و حال کردن مطالبات و جبران مظالم نیم قرن گذشته بود. این یک تحریف خطرناک و زشته. من الان اخبار مصر، آخرین اخبار مصر رو برای عزیزان میتونم بخونم که امیدواریم به گوش آزاده بتونه برسه، که در حال حاضر و در جمعه گذشته در میدان تحریر چی گذشته، اینا رو بعدا برای عزیزان میخونم. در ادامه میگه که شعار جنایات 60 سال گذشته و محاکمه عوامل آن و حال کردن مطالبات و جبران مظالم نیم قرن گذشته هیچ شنیده نمیشد از مردم. جنبش مردم مصر یک هدف حد اقلی را شعار خود قرار داد و آن تغییر قانون ریاست جمهوری مادام العمر به ریاست جمهوری محدود و دوره‌ای و برگزاری انتخابات آزاد بود. خواست مردم مصر همین بوده. آنها نه یک جنبش مدنی را با انقلاب عوضی گرفتند و نه شعارهای انقلابی دادند و نه پس از پیروزی خواستهای جدیدتری را مطرح کردند و نه بر مطالبات خود افزودند. معنای این چیه؟ یعنی در حقیقت آقای تاج‌زاده عقیده‌اش اینه که رفتن مبارک یعنی انقلاب تموم شده و مردم خواست و مطالبات دیگری نداشتن. یعنی چه؟ یعنی موقعی که به جای مبارک یک حکومت نظامی و یک شورای نظامی اومده که در رأسش آقای محمد حسین طنطاوی هستش، که حتی نیویورک تایمز بهش میگه سگ دست‌آموز پنتاگون، البته از قول افراد دیگه، هیچ اشکالی نداره اونجا باشه، قرارداد بین مصر و اسرائیل بر سر جاش باشه، هر سبت که تمام قوانین استقراری باشه، حکومت نظامی باشه، هزاران نفر تو زندان باشن، دادگاه های نظامی برقرار باشه، هر سبت که فقط مردم مصر خواهان این بودن که در حقیقت ریاست جمهوری مادام العمر تبدیل به چهار سال به چهار سال بشه و هیچ اصطلاح خواست دیگه هم نداشتن و از اون موقع به بعد هیچی دیگه مطرح نکردن. یعنی در حقیقت حالا یا احمدی نژاد برود تا فرزند سردار رادان به جاش بیاد، یا فرزند سرلشکر نقدی به جاش بیاد، و هر چهار سال به چهار سال هم در ایران فرزند اثرات انتخابات بشه و مردم هم دیگه هیچ خواست دیگه نداشته باشه. عزیزان، نامه آقای تاج‌زاده جلوی من رو دارم میخونمش. امیدوارم عزیزان منو به چالش بگیرن و ببینیم تفسیر دیگه بر این نامه میشه کرد یا نه، ببینه در همین بخشش. پس از کنار گیری مبارک هیچ یک از بخش‌های ساختار رژیمش برهم نریخت. یعنی ایشون همینطور که در مصر برهم نریخته، در ایران هم نه ولایت فقیه باید برهم بریزه، نه شورای نگهبان، نه مجلس خبرگان، نه اثرهای که تشکیخم، نه تمام این دادگاه ها و تمام این قوانین ضد مردمی، ضد زن، ضد مرد، ضد همه چیز که واقعا در خصوصی ترین به اصطلاح مسائل مردم به صورت دخالت میکنه، از آداب خوردن و نوشیدن و پوشیدن و وقت خواب رفتنش، همه اینا باید سر جاش نمون. و بعد ایشون، من وقتی این تجربه را مرور میکنم در میادم که چرا جامعه مصر سرآمد جامعه عرب است و چرا مصر همواره در سطح رهبری جهان عرب نقش ایفا کرده است. ایشون همین چیزی که الان در مصر هست کاملا نه تنها مورد رضایتشونه، بلکه میخواد که مردم مصر دیگه حرکتی نکنن و همین آقای طنطاوی به شورای نظامی سر کار بمونه، قراردادی که با اسرائیل دارن سر جاش بمونه، حسابچه و هزاران نفر تو زندان بمونن و دادگاه های نظامی هم در سر جاشون بمونن. ولی آیا آقای تاج‌زاده واقعا به اهداف شخصاش مردم مصر به اینا گوش میدن؟ به نظر من اینا نه تنها تحریف جنبش و انقلاب مصره که تمام نشده به هیچ وجه، بلکه به نظر من دموکروس هایی در این دیده میشه که آقای تاج‌زاده و یارانش برای آینده ایران اینا چی میخوان و واقعا اعتقادی به حق حاکمیت مردم دارن یا ندارن. و واقعا آدم فکر میکنه که اگر به هر حال نمیخوام به اصطلاح، من اخبار مصر برای عزیزان از بین تمام اخبار به همین مناسبت برای عزیزان میخونم که ببینیم واقعا در مصر چه میگذرد. از نیویورک تایمز اول ژوئن، یعنی چهار روز پیش، حتی کوچکترین انتقاد از نظامیان حاکم بر مصر از سوی محمود سعد، گرداننده یکی از برنامه‌های تلویزیون تازه تأسیس شده، قابل تحمل نیست. حالا عزیزان دقت بکنند، محمود سعد یکی از گردانندگان یک برنامه است و میاد با حسین الحملاوی مصاحبه میکنه. حسین الحملاوی یکی از بلاگ نویس‌های طرف مصاحبه آقای سعد تلفنی. حسین الحملاوی در مصاحبه تلفنیش بهش میگه هر نهاد دولتی که از ما مالیات میگیرد باید پاسخگوی مردم هم باشد. همه هر کسی مالیات میگیره، دولتی که مالیات میگیره باید پاسخگو هم باشد. آقای سعد گرداننده برنامه بلا فاصله حرف او را قطع کرده و میگوید نه، من به شما اجازه نمیدهم در این تلویزیون از این حرف ها بزنی. بعد میگوید متشکرم و گوشی رو میذاره زمین. اینو من دارم از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. روز بعد آقای حملاوی و دو خبرنگار لیبرال دیگر تلویزیونی به دادگاه نظامی احضار شدند. اما با آقای سعد اون کسی که گفت نه از این حرف ها نزن، با اون کاری نداشت. خبرنگار ادامه میده، آقای دیوید کیرپاتریک که اینو نوشته، نظامیان حاکم بر مصر که به خاطر شکنجه تظاهر کنندگان مورد انتقاد مردمان و خودشون اقرار کردند که از زنان و دختران دستگیر شده به زور امتحان باکرگی کردند، دارند روی دستگاه های ارتباط جمعی فشار می آورند تا هر نوع انتقاد به دولت رو سانسور بکنن. در هفته های اخیر مقامات نظامی و ستاریهایی به تمام روزنامه فرستادن که هر بحثی در مورد نظامیان مصر قبل از پخش مورد بازرسی قرار گیرد. بدگاه های نظامی هم به بلاگرها و هم به کاندیداهای ریاست جمهوری را هر سبت که به اتهام توهین به نظامیان مورد تعقیب قرار دادن. از سوی دیگر آقای حملاوی میگوید همین کسی که بردنش به دادگاه نظامی، احضار او به دادگاه نظامی برای ارعاب و تهدید است و ادامه میده. مقاله که من نمیتونم همش رو بخونم، ولی خبر دیگه ای رو که این چند روز قبلش یعنی 28 ماه مه باز از نیویورک تایمز. مردم مصر دیگه هیچ خواستی ندارن، اینطوری که آقای تاج‌زاده میگه انقلابشون تموم شده. روز جمعه، نه این جمعه که گذشت یعنی دیروز، روز جمعه قبلش که مسلما دیروز هم تظاهرات بوده، روز جمعه باز هم ده ها هزار نفر به مناسبت انقلاب دوم در مصر، انقلاب دومی آغاز شده و در تمام این کشورها انقلاب دومی صورت خواهد گرفت. در بحرین مگر همین دیروز یا پریروز که قوانین اضطراری رو برداشتن، چطور دوباره مردم اومدن تو خیابونا و چطور دوباره بحرین سرکوبشون کرد؟ و تموم شده. بازم ده ها هزار نفر که موقعی که نیویورک تایمز دیگه ده ها هزار نفر یعنی صد ها هزار نفر به مناسبت انقلاب دوم به میدان تحریر آمدن. بعدش میگه آشکارترین پدیده غیبت اخوان المسلمین بود. عزیزان دقت بکنن که چهره خائنانه اخوان المسلمین بعد از تمام این سالها دوباره داره آشکار میشه که چطور با همین حکومت، چطور با امریکاست و امیدش اینه که این جنبش از بین بره، که بعضی از اصلاح طلبای ما هم میخوان که از بین بره، یعنی درست هم خط و همسو با اخوان المسلمین. خواستای این مردم که اومده بودن به میدان تحریر چی بوده؟ از حکام نظامی توقف محاکمه افراد غیر نظامی در دادگاه های نظامی، تسریع در محاکمه حسنی مبارک و همکارانش. مردم نمیخوان حسنی مبارک و همکارانش محاکمه بشن، همینطور که مردم ما میخوان که این جنایتکارای داخل ایران محاکمه بشن. آقای تاج‌زاده سخت در اشتباهه. تبدیل شورای نظامی به شورای غیر نظامی برای اداره کشور خواست دیگه شونه و تغییر قانون اساسی که اخوان المسلمین به شدت مخالف تغییر قانون اساسی. بر اساس تضمین آزادی های مدنی و حقوق زنان که در اون گروه 12 نفری که برای تغییرات جزئی در قانون اساسی که به رفراندوم گذاشتن و با کمال تأسف در حقیقت اون رفراندوم به نفع اخوان المسلمین و رژیم تموم شد، در حقیقت هیچ زنی در اون شرکت نداشت و حقوق زنان به طور کامل لگدمال شده در قانون اساسی. بعد خبرنگار نیویورک تایمز میگه که اهمیت این تظاهرات اما در نشان دادن قدرت نیروهای غیر مذهبی بود که علارغم اینکه اخوان المسلمین این تظاهرات رو در حقیقت بایکوت کرده بود، تحریم کرده بود، مردم طوفان آسا اومدن توی میدان تحریر. این نخستین بار بعد از آغاز انقلاب است که اخوان المسلمین در تظاهرات شرکت نمی کنند و اصلا تحریم کرد. نشانه دیگر شاله چیه؟ آنکه جوانان وابسته به اخوان المسلمین از رهبران خود پیروی نکردند و در تظاهرات شرکت کردند. این طوره. نسل جوان کشور ما هم این طور خواهد بود. به حرف این نوع اصلاح طلبا هر سبت که در این زمینه، این یک جهت قضیه است که من برای عزیزان به قول معروف اون درد دلهای خودم رو عرض کردم که به چه دلیل مردم از اصلاح طلبا در سال 76 و بعد از اون دفاع کردن و هنوز هم از بخش بزرگی از اینها مردم دفاع میکنن، برای خواهان حق حاکمیت مردم هست، برخلاف ارتجاع حاکم که به هیچ وجه در حقیقت خودش رو شبابی میدونه که برای رمه میخواد حاکمیت بکنه. ملت ما نمیتونن واقعا یک چنین چیزی رو تحمل بکنن. هرچند که بنابراین من دو مطلب رو میخوام، یکی در از ایرانه که میخوام برای عزیزان بخونم، یکی از خارجه و بحث رو ادامه میدیم که ملت ما چی فکر میکنن. این نامه رو در شبه که من 29 مه از ایران دریافت کردم و از یکی از دوستهای ایران برای من فرستادم. گزارشات این عزیز رو من در جلسات آینده خواهم کن که در روستاهای ایران چی داره میگذره. منتها در یکی از این گزارشات هر شبه که راجع به خاتمی صحبت میکنه و اما خاتمی تقریبا همه اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان تحصیل کرده پدیده خاتمی را در مجموع شناخت دارند و بین ایشان و خط فکریش با مهندس موسوی تومن به تومن فرق می‌گذارند و می‌دانند که فردای روز سخنرانی رهبر در خرداد 88 عزیزان به یاد بیارند. و این نکته ای رو که این عزیز گفته من یادم نبود، 29 خرداد اگه یادشون باشه عزیزان، بعد از یعنی درست یک هفته بعد از انتخابات 88 خرداد 88 خامنه ای اومد و نطق معروفش رو کرد که چه دفاعی از احمدی نژاد کرد و چطور گفت که مردم برن خونهشون و ساکت و خفه بشن، وگرنه اگه کشتار کردیم تقصیر ما نیست. در روز سخنرانی رهبر در خرداد 88 خاتمی بود که مردم را که در خیابان دنبال رأیشان بودند تحت بیانیه روحانیان مبارز به خانه دعوت کرد. اما موسوی و بعد کروبی مخالفت کردند و با مردم ایستادند و عزیز شدند. نامه از ایرانه. آگاهی سیاسی را عزیزان ببینم در روستاهای ایران. جریان اختلاف موضع‌گیریشان گاه درز می‌کرد و جریان شریعت مداری، یعنی کیهانو، شریعت مداری کیهانو میگه، و جریان شریعت مداری با آب و تاب باستاب می‌داد. ولی مردم چی فکر می‌کنند؟ ولی در مجموع به دلیل نسبتاً بهتر بودن دوران ایشان، یعنی دوران خاتمی، به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که کاملاً درسته در مقایسه با وضعیت بد و تحقیرآمیز دولت نهم و حال، یعنی دولت دهم، و موضع‌گیری‌های لیبرال منشانه‌اش، یعنی آقای مورد احترام خصوصا سطوح بالای جامعه است. و به زبان محاوره عزیزان این نکات رو واقعا برای من آموزنده است، به زبان محاوره مردم ایشان و تا حدودی هاشمی را فرصت تلقی می کنند. آگاهی و ظرافت سیاسی رو عزیزان ببینن که مردم دقیقاً خاتمی رو میشناسن چیه، دقیقاً خاتمی رو میشناسن، دقیقاً آقای کروبی و موسوی رو میشناسن و هر کدومشون رو ارزیابی دقیقی دارن. ولی ایشان یعنی آقای خاتمی و تا حدودی هاشمی رو فرصت توی جیومه تلقی میکنن و به قول فعالین سیاسی در بحوهه انتخابات خاتمی را منتصب به جناح راست، کروبی را چپ جناح اصلاح طلبی نامیدن. دقیقا اصلاح ارزیابی ازشون دارن. بعد میگه که اصطلاح حکومتی را که من اینجا ازش به کار رفته میشه در خارج، حکومتی را در داخل بنا به هر دلیلی به کار نمیبرن. جریان خاتمی دست و کوچک سطوح بالای اجتماعی کشور ما را هر چقدر که به زعم کنشگران جنبش سبز در حال حاضر نمایندگی می کنه. ادامه می ده. قدرت جنبش سبز در دانشجویان